بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، بس قبلي این بود که اگر بایع و مشتری هر دو اتفاق دارند بر فسخ و زمان فسخ هم روشنه، مثلا صبح روز شنبه فسخ شده، اما اختلاف در اینه که زمان عقد کی بوده. اگر عقد در زمان متأخر باشه فسخ صحیحه، اگر در زمان متقدم باشه فسخ باطله. مثلا فرض کنید در باب خیار حیوان، سه روز مشتری خیار داره، اختلافشون در اینه که عقد کی خونده شد. اگر عقد مثلا دوشنبه سه شنبه هفته قبل بوده، صبح شنبه که مشتری فسخ کرده فسخش باطله. اگر که مثلا روز جمعه عقد واقع شده بوده، صبح شنبه فسخ صحیحه. یا مثلا در بحث خیار عیب، اگر کسی گفت که خیار عیب علل فوره نه علل تراخی و نمیدونن اون موقعی که این آقا فسخ کرد همون لحظه قبل عقد واقع شده بوده، بنابراین عقد الان فسخ شده، این فسخ صحیحه. یا اینکه عقد مدت ها قبل واقع شده بوده پس این فسخ باطله. این بحث در فقه خیلی موارد زیادی داره. سلام علیکم. سلام علیکم. هم در باب عبادات و هم در معاملات و هم در باب نکاح و طلاق. شیخ انصاری فرمود که اگر که تاریخ عقد مشخص نیست و زمان فسخ مشخصه، آیا اینجا قول بایع مقدمه یا قول مشتری؟ علل قاعده بایع ادعا میکنه که فسخ باطله و عقد صحیحه، مشتری ادعا میکنه که فسخ صحیح بوده و عقد باطله. بله؟ چرا الان مثال عبادات شما الان عرض میکنم؟ چرا؟ نه عرض میکنم الان مثال عبادتشو خواهم گفت. شیخ انصاری فرموده دو وجه هست. یک وجه اینه که بگوییم اصل صحت فسخ، یعنی قول مشتری مقدم است. یک اصلم اینه که به نفع بایع، اصل بقاء عقد یا اصل بقاء اثر عقد. یا مثلا اصل عدم تقدم عقد. خلاصه از اینجور اسلحه ها میشه به نفع بایع درست کرد. سید یزدی خب بله این فرمایش های خویه که ایشون هم فرموده اینجا سببی و مسببیه، ولی حالا شاید مرزمانم که سببی و مسببی نیست، ولی حالا آقای خویی همینو فرموده. سید یزدی در حاشیه مکاسب صفحه 197 فرموده این که مکاسب میگوید دو وجه جاری است. این دو وجه در همه جا هست، مثلا در باب رهن یا در باب طلاق. در باب رهن فرض کنید چیزی را گرو گذاشته بودند، بعد مرتهن اجازه داد به راهن که من اجازه میدم شما اگه میخوای مال تو بفروشی، آقای راهن هم مال رو فروخت، حالا مرتهن میگه من پشیمان شدم، برگشتم از این اجازه که داده بودم، رجوع کردم. ولی اختلاف سر اینه که اول مرتهن رجوع کرد از این اجازه، بعد او فروخت که بی باطله، یا اینکه نه اول راهن رهن را فروخت بعدا مرتهن رجوع کرد و لذا بی صحیحه. بله دیگه، یکی معلوم تاریخی که مجهول تاریخ. این یک مثال. مثال دیگرم در باب طلاق، فرض کنید که مثلا مرد در طلاق رجعی رجوع کرده، اما معلوم نیست که موقعی که این رجوع کرد عده تمام شده بود و رجوع کرد که رجوع باطله، یا این که عده هنوز باقی بوده و لذا رجوع صحیحه. سید می‌فرماید که این وجهان همه اینجا هست. این دو احتمال که بگوییم که قول بایع مقدمه یا مشتری، قول زن مقدمه یا قول مرد. بعد سید می‌فرماید که والحق فی المقام هو الوجه الثانی، حق در اینجا قول مشتریه. تو مکاسب فرموده علت این که قول مشتری مقدمه دلیلش اصالت و صحت الفسخ. تو مکاسب میگه اصل صحت فسخه. سید رحمت الله علیه اول یه اشاره میکنه که این اصلا اصل صحت فسخ یعنی چی؟ می‌فرماید که اصالت و صحت الفسخ دو تا معنا داره. یک معناش این که بله لو اورید منها التمسک بالعموم، یعنی احتمال داره کسی بگه اصل صحت فسخ، اصل اینه که فسخ درسته، یعنی این که شک داریم که فسخ صحیح است یا خیر، تمسک میکنیم به عمومات جواز فسخ. یه عموماتی داریم که میگوید مشتری هر وقت که خیار داشته باشه میتونه فسخ بکنه. اینجا الان شک داریم که مشتری حق فسخ داشته یا نه، تمسک میکنیم به اون عامی که دلیل بر جواز فسخه. این یک معنای اصل صحت فسخ. معنای دوم هم این که حمل فعل مسلمان بر صحیح، حمل فعل مسلمان بر صحیح. بعد سید می‌فرماید که هیچ کدام هم درست نیست، هیچ کدام از این دو معنا صحیح نیست. معنای اول این بود که یعنی تمسک به عمومات صحت فسخ. این جوابش اینه که تمسک به عام در شبهه مستقیه دلیل جایز نیست. حرف شما هم همینه دیگه. بله، تمسک به دلیل در شبهه مستقیه دلیل جایز نیست. مثلا فرض کنید که اگر گفتن که اکرم العلماء، منم شک دارم این آقا عالم است یا نه، نمیشه که تمسک کنم بگم گفته اکرم العلماء پس انشالله این آقا عالم است و اکرامش بکنید. معنای دوم هم این بود که حمل فعل مسلمان بر صحیح. اونم سید میفرماید که اصلا حمل فعل مسلمان بر صحیح جاش اینجا نیست. فرموده که حمل فعل مسلمان بر صحیح مربوط به عقود، نه مربوط به ایقاعات. بحث ما درباره ایقاعات، به خاطر اینکه فسخ خودش یه نوع ایقاع، رجوع در طلاق، رجوع در عده و عدم رجوع در عده، اینم یکی از ایقاعات. اجازه مرتهن نسبت به بیع مال رهن، اینم اجازه یک نوع ایقاعه. حالا سید اینجا فرموده فقط همین تفاوت اینه و بحثش هم مثلا در بحث قواعد فقه نگفته دیگه. ولیکن جواب این فرمایشات مرحوم سید اینه که اولا اون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل، اون حرف صحیحه اما اینجا جاش نیست. به خاطر اینکه اینجا ما شک نداریم در این که فسخ مشتری فسخ است، در فسخ بودن فسخ تو این شکی نیست که بشه شبهه مصداقیه دلیل. بحث در اینه که آیا این فسخ در زمان خیار بوده یا در زمان عدم خیار، این محل بحثه. خب فسخ که فسخه، فقط این فسخ اثر ندارد، نه که فسخ نیست. آها، این مثل اینه که اون طرف عالم هست اما اکرام نداره. این که شبهه مستقیه دلیل برفرزن باشه، شبهه حکمیش چرا دیگه؟ پس سر چیه؟ آره دیگه، حکم اثر موضوع دیگه، چرا دیگه؟ اثر علم دیگه، موضوع. مگر میگفتیم که یکی از علتهایی که ارسطو میگفت موضوع. ببینید ما نحن فیه بحث در این نیست که این فسخ فسخه یا نه، بحث درباره اینه که این فسخ در زمان خیار بوده یا در زمان خیار نبوده. بله، این که دیگه نمیان که شبهه مصداقیه دلیل، شبهه مصداقی دلیل اینه که شک دارید که اصلا این فسخه یا نه. این فسخ است اما شرط فسخ رو نداره، انحلال عقد رو نمیاره. فسخ فسخه اما بی اثره. خواهمیدی خیلی خوب. این راجع به قسمت اول فرمایش سید. قسمت دومم این که ایشو فرمود که باید فرق بگذاریم بین عقود و ایقاعات و حمل فعل مسلمان بر صحیح در عقود نه در ایقاعات. این جوابش اینه که حمل فعل مسلمان بر صحیح مطلقه، ایقاعات و عقود و عبادات اینا هیچ فرقی با هم نمیکنه. فقط قبلا دو تا نکته رو عرض کرده بودم، یکی این که حمل فعل مسلمان بر صحیح به معنای عدم فساد نه به معنی صحت. و ثانیاً حمل فعل مسلمان بر صحیح در جاییه که از این فعل مسلمان ضرری بر مسلمان دیگر حاصل نیاید. حمل فعل مسلمان اینا، مثلا فرض کنید که اگر یک کسی اومده یه حرفی میزنه، اما این حرف اگر که راست باشه ضرری به کس دیگه میزنه، اینجا ما باید حرف این آقا را بپذیریم، اما اون ضرر به دیگران دیگه نمیشه بپذیریم. مثلا فرض کنید که یک کسی داره میگه که من دیدم فلانی آدم کشت، دیدم فلانی فلان گناه رو انجام داد. این قول این آقا باید بگیم که صحیحه، انشالله این دروغ نمیگوید، انشالله خطا هم نمی کند. پس این که گفت من فلانی رو دیدم آدم کشت، انشالله دروغ نمیگه، فاسقم نشده. اما اینم میشه بپذیریم که پس اون طرف قاتله؟ اینه که دیگه نمیشه پذیرفت. یعنی حمل فعل مسلمان بر صحیح فقط این که در اون مقداری که به نفع خود این گوینده است میپذیریم، اما اون مقداری که به ضرر دیگرانه نمیپذیریم. و ما نحن فی اینجوریه. بله، و اثر نمیپذیریم چون تو اصول شرعی و تعبدیه. در این که این آقا یه حرفی زده که اگر راست باشه معنیش اینه که فلان کسم فلان کارو کرده، اینو میگیم دروغ نمیگوید، اما اینکه اونم پس اون کارو کرده اینو نمیپذیریم. اون تو روایات باب قسامه اونجا و تو خود روایات هم همین اومده دیگه. بله بله، نه دیگه میگیم که این آقا هم در صورتی که شک دارید که فعلش درسته یا نه، ها اگر یقین دارید که دروغ میگه یا فلان اون حد میزنند یا هرچی اون درست، اما موقعی که شک دارید میگوییم حمل فعل مسلمان بر صحیحه که این آقا انشالله دروغ نمیگه. فرض کنید شما توی مجلسی میبینید یه نفر غیبت کرد، اما نمیدونید که این غیبت جایز بود یا حرام بود. حمل فعل مسلمان بر صحیح میگه انشالله این آقا غیبت نکرده، غیبت حرام انجام نداده. اما اینکه حالا اگر این غیبت حرام نکرده و دروغ نمیگوید، تهمت نمیزنه، پس لازمه حرفش اینه که اون آقا یه عیبی داره؟ نه، اونم ثابت نمیشه. باشه، ولی اماره در مقداری که شرع بگوید، چون اماره یه عقلایی نیست، اماره شرعیه. در باب شهادات هم همینطوره. بله. بله بله تمام آثارش ثابت نمی شود. نه 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 چون خواه اگر که این چوری باشه، خب اون آقام که الان داره تصرف میکنه در این سمن، اونم از سالت و سه داره، اما چون که این فسختش از سالت و سه داره، پس اینها که دلیل نمیشه فرمایشات سید. بعد مرحوم سید سه چهار تو اشکال و جواب مطرح میکنه که حالا اینها را مطالعه بکنه دیگه، گفتن نداره بخوام بس بکنم اینو طول میکشه. یه مسئله دیگری رو با سید مطرح میکنه که این حالا طول میکشه تا آخرش بگیم اینجا حق با بایه یا مشتری. حالا فعلا همش دارم فرمایشات این آقایون رو میگویم تا بعد. یه مسئله عباداتو که سید مطرح کرده و آقای خویی هم از سید گرفته اینه که میفرماید نظیر این مسئله این است که اگر یک شخصی حدثی ازش سر زده و نمازش هم خوند و موقع نماز هم موقع نماز غفلت داشت، یعنی توجه نداشت به این که با وضوع یا بی وضوع، بعد از نماز شک کرد که این حدثی که ازش سر زده قبل از نماز بوده و نماز باطله، یا حدث بعد از نماز بوده و نماز صحیحه، یعنی شک داره در این که این حدث قبل از صلات بود یا بعد از صلات و در هنگام نماز هم غافل بود. و فرض کنیدم حالا ما کاری به قاعده فراغ یا قاعده تجاوز به اینام کار نداریم، چون اگر که اینها رو بخواید جاری بکنید خب اصلا بدون اصل عملی قاعده فراغ میگه که نماز صحیحه، کاری به قاعده فراغ نداشته باشیم. نظیر المقام ما ذکر نافی ما لو سلا بعد کونه متطهرن سابقا و علم به وقوع حدث منه اما قبل الصلات او بعد الصلات انه یکفی استصحاب و بقاء طهارت الى ما بعد الصلات. نه قاعده لا تواد جاری نمیشه، بخاطر اینکه قاعده لا تواد یکی از مواردش طهارته و اینجا الان نمیدونم اصلا طهارت هست یا نیست. چرا؟ شک ساری این بود که دیگه خود یقین سابق از بین برود، اینجا این آقا اگر که بخواد استصحاب صلات بکنه یا بخواد استصحاب حدث بکنه یا استصحاب طهارت، هیچ کدامش ساری نیست، به خاطر اینکه این میگه که یقین دارم حدثی بود اما قبل از نماز بود یا بعد از نماز، استصحاب بکنه بقاء حدث را تا بعد از نماز. چرا تقدیری؟ خانه اون موقع که اصلا عمدن ما میگیم که نماز حین نماز غافله که تو نماز اصلا هیچ استصحابی جاری نباشه، بعد از نماز میخواد بگوید که این نمازی که خوندم صحیحه یا باطله. نه 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 تقدیری نیست. خب بله خیلی خوب، حال من نمیگم، سید داره میگه. سید میفرماید که فقط بینی شک ساری نمیشه دا، این قبلا یقین داشته که حدث ازش سر زده، الانم تو این هیچ شک و تردیدی نداره که یقینا حدثی سر زده. نه یه طهارتی هم میداند، اما میخواد استصحاب بکند بقاء حدث را تا بعد از صلات، میشود نماز در حال حدث. از اون طرف هم بخواد استصحاب بکنه بقاء طهارت را تا بعد از نماز، نتیجهش میشه که نماز صحیحه. هیچ کدام شک ساری نیست. خواهم دید. پس این استصحاب ها درسته. مرحوم سید اینجوری نتیجه گرفته سا. بله؟ نه، حدث رو. حدث. و نمازش باطل. خب یقینم داره؟ یقینم داره. فقط نمیدونه که همین میگوید که یک موقع حدث سر زده بود. اون موقعی که حدث سر زده بود شک دارم که نماز خونده بودم یا نه. اصل اینه که موقع حدث نماز نخونده. بعدم خود این حدث را استصحاب میکنه تا که تا الان نماز میشه باطل. ولیکن جواب این فرمایش مرحوم سید اینه ها. ببینید ما دو تا اصل در اینجا داریم. یکی استصحاب بقاء حدث تا بعد از صلات، و نتیجش هم اینه که نماز در حال حدث انجام شده پس باطله. یک استصحابم استصحاب بقاء طهارت تا بعد از صلات، نتیجش اینه که نماز در حال طهارت انجام شده. ولیکن نماز در حال حدث موضوع اثر شرعی نیست. یعنی هیچ آیه یا روایتی نیامده بگوید که نمازی که در حال حدث بود حکمش اینه که مثلا باطله یا اعاده و قضا دارد. اینجوری که تو شرع نیامده. اونی که تو شرع اومده اینه که نماز مشروط به طهارته، لا صلات الا به طهوره. اگر ما استصحاب بقاء حدث بکنیم تا بعد از نماز، تا بعد از نماز بگیم محدثه، پس نماز رو تو حدث خونده. خب نماز در حال حدث خونده شده، این موضوع از سر شرعی نیست. خب بله دلت شرط خیلی اما پس شرع نیامده است اثر رو ببره روی صلات با حدث، که بگویم صلات با حدث موضوع یه حکم شرعیه و این موضوع با این اصل ثابت شد. اونی که شرع حکم آورده روش اینه که باید صلات در حال طهارت باشد، این موضوع اثره. صلات متطهرن موضوع اثره، اما صلات در حال حدث موضوع اثر نیست. بله نتیجه دوتا یکی، اما یعنی یکیش اینه که نماز با طهارت صحیحه، یکم اینه که نماز با حدث باطله. اما استصحاب طهارت موضوعی رو ثابت میکنه که شرع حکم برش آورده، استصحاب حدث موضوعی رو ثابت میکنه که شرع حکم نیاورده، و معلومه کدام مقدمه. این تا اینجا راجبه فرمایش سید. بعد مرحوم سید نه اینجوری نگفته، شرع اونطوری فرموده. فرموده شرط نماز طهارته، یا تا کسی طهارت نداشته باشه اجازه دخول در صلات نداره، اصلا حق ورود در نماز مال متطهره. اینجوری شرع گفته، میگه حق با مشتری هست، مرز کردم که میشه بابایه. با این بیان تا حالا این میشه نتیجهش. بعد مرحوم سید این بحث رو مطرح کرده که گاهی مواردی هست که موضوع ما مرکبه و اونجایی که موضوع مرکبه می شود یک قسمتش وجدانی باشه و یک قسمتش تعبدی. اینو سید مطرح کرده، آیت الله خویی هم اومده همین بحث رو مفصل بحث کرده. دیگه حالا نمیرسم حالا این بحث رو شروع بکنم. آی خویی با دو بیان مختلف همین فرمایش رو از سید گرفته و توضیح داده. نه، گاهی یک موضوع مرکب داریم از یک امر وجدانی و یک امر تعبدی. مقصودشونم اینه که در ما نحنفی اصل وقوع فسخ یک امر وجدانی است، اما اینکه این فسخ در زمان خیار بوده یا در زمان خیار نبوده یه امر تعبدی است. اینجا یه قسمت موضوع را با وجدان، یه قسمت موضوع را با اصل عملی اثبات بکنیم. اینو سید شروع کرده، آی خویی هم مفصل اینو بحث کرده، امام هم که اصلا مطرح نکرده این بحث را. حالا انشالله فردام فعلا فقط فرمایش آی خویی رو نقل میکنم تا بعد جواب. یه کار داشته یا خسته بوده.